بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وحشرنا معهم ولعن أعداءهم. عرض سلام و احترام خدمت شما بینندگان جان، فرهیختگان، مؤمنان، دوستداران اهل بیت علیهم السلام در هر نقطه ای از جهان. بسیار مفتخر و مسروریم از اینکه مجددا در خدمت شما هستیم با سری دیگری از سری برنامه‌های کتابخانه ویژه معرفی آثار و منشورات معاصر شیعی از شهر مقدس قم، جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. انشالله در این برنامه هم در خدمت یکی از نویسندگان و پژوهشگران ارجمند هستیم و به معرفی ایشان و یکی از آثار ایشان خواهیم برداشت. خب طبق روال همیشگی برنامه بنده ابتدا مختصری از زندگی نامه ایشان رو خدمت شما عرض کنم و سپس باب گفتگو رو باز خواهیم کرد. ایشان در سال 1351 در شهر رفسنجان متولد شدند و تحصیلات حوزوی رو از سال 1366 در شهر مقدس قم آغاز نمودند و تا سطح 4 کلام اسلامی ادامه و 12 سال نیز در مباحث خارج فقه و اصول شرکت کردند. همچنین ایشان دکترای کلام امامیه را از دانشگاه قرآن و حدیث اخذ نموده و عضو هیئت علمی تمام وقت آن دانشگاه هستند و اکنون مدیر گروه علمی کلام اسلامی دانشگاه قرآن و حدیث و معاون آموزش مؤسسه معارف اهل بیت علیهم السلام هستند و هم اکنون مشغول تدریس و پژوهش در مراکز متعدد حوزوی و دانشگاهی هستند. جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر محمد رنجبر حسینی. آقای دکتر سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. برنامه در خدمت.
خواهش می‌کنم. علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز این برنامه. از تسلیت دارم ایام شهادت صدیقه کبرا سلام الله علیها رو انشالله که بتوانیم از شفاعت این بانو و فرزندانشون انشالله بهره مند بشیم. من در خدمت شما هستم.
از تسلیت متقابل خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز و ارجمند دارم. خب مختصری از زندگی نامه حضرت عالی رو خدمت بینندگان عزیز عرض کردم و می‌خوایم بیشتر آشنا بشیم با جناب عالی، با اینکه فعالیت‌هایی که داشتید، اینکه ورود به حوزه علمی قم فرمودید و بعد کلام امامیه و رشته تخصصی کلام رو انتخاب فرمودید. چی شد؟ چه نیازها و چه خلأهایی رو حس می کردید در حوزه وجود داشت که به این سمت و سو گرایش پیدا کردید؟
بله، اصلا خدمتون، من از همون دورانی که مقطع راهنمایی دوران نوجوانی همیشه به حال یه سوالات اعتقادی برام بود. بله. و حس میکردم شاید این سوالات رو بتونم در حوزه پاسخ بگیرم. به هر حال قلبا علاقه عجیبی داشتم به روحانیت و به لباس و مجموع سلک روحانیت رو خیلی دوست داشتم از همون طفولیت و کودکی و در دوران نوجوانی ذهن پرسشگری داشتم و این ذهن پرسشگر هم را احساس کردم در حوزه میتونم به علوم دینی در واقع پاسخ در واقع سوالات رو بیابم. به همین جهت با اینکه خب در دوران راهنمایی هم تقریبا اکثر معلم ها اصرار داشتن به جهت حالا استعدادی که در مسراغ داشتن و بحث نمراتی که بودش اصرار داشتن که بنده ادامه تحصیل بدم در علوم انسانی و حالا دبیرستان و دانشگاه و اینها. اما به هر حال به جهت اون علاقه قلبی و حالا میلی که ایجاد بود در بنده ایجاد شد و وارد حوزه شدم و حوزم خب روالی داره. حوزه طلبا به هر سطح 1، سطح 2، سطح 3 یک در واقع فضایی هست که شما وقتی وارد شید طبیعتاً باید اون مراحل بگذرونید. بله. استلام اتمام لمعتین بعد از شما خدمتتون رسال و مکاسب و کفایه. خب ما با همین در واقع سبک رایج حوزه تحصیلات رو ادامه دادیم، اما در کنارش تقریبا از حدود مثلا سطح 2 دیگه کم کم مطالعات کلامی و فلسفی رو آغاز کردم و در سال 1377 اگر اشتباه نکنم در مؤسسه آموزش پژوهشی از آیت الله سبحانی حفظه الله مرجع عالی قدر شیعه مدرسه مفسد علیه السلام اونجا در سطح 4 کلام اسلامی پذیرش شده. اون زمان مثل حالا نبود که سطح 2 سطح 3 تخصصی باشه و طلاب یه مرتبه از سطح 4 میشدن. این اولین دوره‌های پذیرش حوزه در رشته تخصصی از سطح 4 شروع میشد. یه جوری به تعبیر امروز دکترای پیوسته، ارشد دکتری پیوسته.
و هنوز هم مؤسسات تخصصی خیلی رواج نداشتن.
نه اون زمان نه، اون زمان مؤسسات و مؤسسات در حوزه بیشتر نبود. مؤسسات آیت الله عظما سبحانی حفظه الله بود، از آیت الله عظما مکارم شیرازی که رشته تفسیر داشت. یه رشته تبلیغ هم بود که مال در واقع مجموعه معاونت تبلیغ و حوزه بود. کلا این سه تا رشته بودن که بعدها کم کم مراکز و رشته‌های سطح تخصصی سطح 2 سطح 3 و عظما تقریبا جو دور ورودی‌های شاید دوره 5م 6م مؤسسه بودیم و سال 1381 کم فارغ التحصیل شدم و بعد هم رسالم رو در موضوع عقل و دین از دیدگاه شهید مطهری و دکتر شریعتی که برای این دو شخصیت در دهه 30 و 40 شخصیت هایی بودن که بیشترین شاید مباحث حوزه دین پژوهی به این دو بزرگوار اختصاص داشت. اختلاف هایی داشتن در ابتدا، اشتراک ها بعد اختلاف هایی. به هر حال خود یه جور نقد اندیشه دکتر شریعتی بر اساس شاخص اندیشه های شهید مطهری دغدغه بنده شد و رساله رو نوشتم و ازشم دفاع کردم. بله. و کتابم شد تحت عنوان عقل و دین از دیدگاه شهید مطهری و استاد شهید مطهری و دکتر شریعتی که انتشارات مجلسی کتاب رو چاپ کرده.
بله.
خب در کنار تحصیلات دانش حوزوی رایج بعده احساس کردم که به هر حال در مراکز آکادمیک هم نیازه که حضور داشته باشیم. لذا یک برهه‌ای رو فکر میکنم بعد از فارغ التحصیل از سطح 4 به شهر خودمون رفسنجان مهاجرت کردیم. بله، بازگشتیم به شهر خودمون و اونجا مدیریت حوزه علمی برادران، تدریس در مراکز حوزوی برادران خواهران و در این حال در گروه عمومی دانشگاه ولی اصل رفسنجان که از دانشگاه مطرح همه هست الان در خصوصاً در حوزه علوم پایه، اونجا همکاری با اون دانشگاه هم در آغاز کردم و تقریبا حدود 4 سال در اون دانشگاه تدریس کردم و تقریبا گروه عمومی رو به نوعی اداره میکردیم. بعد احساس کردم که به هر حال در کنار تحصیلات حوزوی لازمه که تحصیلات آکادمیک هم باشه و حضور در مراکز آکادمیک و دانشگاهی چه بسا ضرورت داشته باشه برای طلاب. لذا دیگه به قم برگشتم و مجدداً تحصیلات دانشگاهی رو از مقطع ارشد شروع کردم. کارشناسی ارشد علوم حدیث، گرایش کلام عقد و دانشگاه قرآن حدیث پذیرش شدم. سال فکر کنم 90 یا 89 بود، 89-90 بود اتمام رسید تحصیلات ارشد. پایان‌نامه به عنوان گستره معنایی حکمت الهی در کلام امامه و نصوص دینی رو نگاشتم و دفاع کردم و همون پایان‌نامه کتاب شد و هم برکت داشت که دو تا مقاله پژوهشی هم از اون رساله استخراج شد و الان هم یکی از اون مقالات تحت عنوان گستره حکمت الهی در کلام امامیه در شماره 2 مجله تحقیقات کلامی چاپ شده که ما به هر حال دو مسئله رو حل کردیم. یکی اینکه قرآن میفرماید و ما یؤتی الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا. اصلا حکمت یعنی چی؟
بله،
معنای حکمت چیه و چه گستره هایی داره؟ و در کلام هم خب معمولا متکلمان ما با آموزه حکیم بودن خداوند کاربسته های زیادی از این آموزه داشتن و خیلی از گره های اعتقادی رو مثل مسئله شر رو بسته اینها رو با حکیم بودن خدا حلش کردن. آره، روز اونجا ما اومدیم اینو حل کردیم که به هر حال خدا وقتی میگه حکیم یعنی چیه،
معنی چیه؟
بله، حکیم بودن خدا یعنی چیه و حکمت یعنی چی؟
حکمت داشتن. بله،
که ما خلاصش میرسیدیم که حکیم یعنی خدا سنجیده کاره و حکمت یعنی امر سنجیده.
یعنی اگر این کار انجام نمیشد برخلاف حکمت.
بله، یعنی در واقع خدا متقن کاره، سنجیده کاره و خلقت خدا و فعل خدا، هر کاری که خدا انجام میده این امر حکیمانه است، این امر سنجیده است
و بهترین کار رو انجام
میده. بهترین کاره و امری سنجیده و حکیمانه است که سه تا ویژگی داشته باشه: عالمانه باشه، از روی علم باشه.
بله.
هدف داشته باشه و به دور از قباحت و زشتی باشه. حالا اینا ما کاملا مستندات شد دونه دونه.
بله دیگه، هر کدوم حالا
آوردیم برای ثابت کردیم که حکیم اینه و حکمت هم اینه و در قرآن هم حکمت به معانی در واقع مفهومی است که مصادیق متعدد داره و یکی از معانی حکمت یک معرفت خاص و دانش خاصی است که خداوند به انسان بده، انسان کاراش سنجیده میشه سخنش، گفتارش، فعلش سنجیده میشه. گاهی وقتا این آدمای باسواد، آدمای خیلی حرف نابجایی میزنن. ما میگیم حرف غیر حکیمانه زده، نمیگیم غیر عالمانه زده.
درسته.
چون حالا از اگر خواستم بیشتر مطالعه کنم، باز همین کتاب گستره معنای حکمت الهی در کلام امامی و نصوص دینی در انتشارات اصلا خدمت تو مجلسی، این کتابم چاپ شده، مقالش هم در مجله تحقیقات کلامی شماره 2 از اون علاقمند بودم میتونم مطالعه کنم، چون مدام دونه دونه آوردم آیاتو بررسی کردم. بعد از اون خب در مقطع دکتری رشته کلام امامی مشغول به تحصیل شدم. البته بعد وقتی ارشد دفاع کردم با توجه که حوزه سطح 4 داشتم، جذب همون دانشگاه شدم.
درسته.
جذب شدم و کار تدریس رو شروع کردم. در کنارش هم دکتری رشته کلام امامی رو در واقع در اون دانشگاه پایان رساندم و الان تقریبا حدود 11 ساله، نزدیک 11 ساله بله، در حوزه علمی دانشگاه قرآن حدیث هستم. در کنارش خب برها ما طلبیم بالاصاله، در مراکز حوزوی و دانشگاهی مشروب تحدیث هستیم. کار برحال طلبگی و حوزوی خودمونو که حالا گاهی اقامه نماز جماعت منبر، پس بیشتر من برای ما و صحبت ما بیشتر جلسه شرکت در جلسات پرسش پاسخ دانشجوییه. آره، جوانان، دانشجویی، مراکز حوزوی، برگزاری کارگاه های علمی، مثلا روش مقاله نویسی، روش بجوهش در مراکز حوزوی، برادران، خواهران، ولی خب تقریبا عمده وقت بنده رو تدریس میگیره. در کنارش هم کار پژوهشی هم انجام بدیم به هر حال در حوزه های مختلف، که ثمره این کار پژوهشی تا حالا نزدیک 50 مقاله بنده داشتم که از این 50 مقاله حدود 30 مقالهش علم پژوهشی و علم ترویجی هست و 20 مقالهش هم مقالات علم تخصصیه که حالا بیشترم راجع به امام حسین علیه السلام هست. یک مجله است به نام معارف حسینی، مجله معارف حسینی که پژوهشنامه معارف حسینی هستش. یه آقای دلسوزی در گرگان، جناب دکتر نوکنده، علاقمند به بحث امام حسین شده. حالا جالب اینه که ما مثلا گاهی راجع به بستنی مقاله مجله داریم در دنیا، در بعضی از کشورها راجع به اصلا خود بستنی
اینقدر
تخصصی رو کار میشه. بله، اما جالبه که ما راجع به امام حسین علیه السلام با این غنای معرفتی مجله وجود نداره. ایشون از روی دردمندی اومده این مجله معارف حسینی رو که اولش آیت بوستان بود، این مجله رو در واقع راه اندازی کردن و به صورت کاملا شخصی و با همکاری در واقع سازمان تبلیغات گرگان که یه مقدار حالا ساپورت مالی، حمایت مالی مقداری میکنه، ولی کار مقاله نویسی و اینا همش فی سبیل الله. نویسنده، سردبیر، حتی اون کسی که ترجمه انگلیسی میکنه چیکی داره، همه در واقع فی سبیل الله هستش. با این مجلم که عضو هیئت تحریریه مجلم هستیم، فقط برای در واقع ترویج معارف امام حسین علیه السلام این کار شروع کردیم. از سال 1391 شروع شده و ما تقریبا کار دانشجویی انجام دادیم. یعنی دانشجوی ما در مقطع ارشد مجازی داشته، مجازی علوم حدیث گرایش کلام عقایدو داریم در دانشگاه قرآن حدیث که از برکات در واقع حضرت آیت الله ریشری رحمت الله علیه است که از محدثان معاصرن، خدا رحمت کنه ایشون رو. حقیقتا در حوزه حدیث زحمات زیادی کشیدن ایشون. به هر حال رشته هایی که پسوند حدیث داره یا پیشوند حدیث داره در دانشکده علوم حدیث که اون زمان بود، بعد دانشگاه قرآن حدیث، یکی از رشته‌های ما علوم حدیث گرایش کلام عقایده، حالا دکتریش هم داریم. ما دانشجوی ارشد ما مجازیمون پایان‌نامه ندارن، به جاش سمینار داشتن، مقاله می‌نوشتن و فارغ التحصیل می‌شدن. ما دانشجوامون رو ایده از خودم بوده، یعنی ایده می‌دادن و سعی می‌کردن مقالاتی باشه که مرتبط با امام حسین و یکی از معارف امام حسین باشه.
بله،
اینا می‌نوشتن و کارو انجام می‌شد. 30% بقیه‌شو خودم غنی‌سازی می‌کردم، مشترک چاپ کردیم اینا رو با هم مجله. بله، این کار دانشجویی شده، هم دانشجو تشویق شده به نوشتن. بله، مثلا ما مقالاتی داشتیم که تقریبا حالا از این اگه به سایت مراجعه کنن گاهی بیش از 3000 دانلود خورده مقاله. مثلا حدیث حسین المنی و انا من حسینین، این حدیثش که فکر میگردیم مقاله، این حدیث بود، هیچ مقاله راجعش نوشته نشده بود، که از اون حدیثی است، از اون مقالاتی که خیلی حتی سایت وابسته به حرم امام حسین علیه السلام اجازه گرفت و عتبه حسینی اکثر مقالات ما رو سایتش گذاشته و ترجمه کرده اینا رو. ولذا یه سر دسته از کارهای پژوهشی بنده بیشتر راجع به معارف امام حسین علیه السلام هست. ما بیشتر سیاست تشویقی داشتیم برای دانشجویان که دانشجویان بیان دست به قلم بشن و ترویج بشه معارف اهل بیت علیهم السلام، خصوصا امام حسین علیه السلام با اون ظرفیت های معارفی زیادی بله. که امام حسین مکتب امام حسین داره به حال. و من همینجا به نظرم میاد که باید اندیشمندان بیان و در سطح حتی علم پژوهشی در واقع بیاد و کار بشه و مجلات دقیق تری هم بیدار بتونم. و ایشون با های دکتر نوکنده گفتم شما همین رو بیاد گرید ترویجی یا پژوهشی بگیرید، ایشون گفت نه میخوام همین باشه که عموم بخونن، چون اگر
تخصصی و خاص نشه
آره و اگر خیلی دیگه علم پژوهشی بشه دیگه مخاطبش خاص میشه. من اینو میخوام ترویج کنم و تقریبا تو ایام تبلیغی اکثر منبریای ما این مجله باشون فرستاده میشه و ایمیلایی که برای بنده میاد، چون مقاله که بنده مثلا یا اساتید دیگه می نویسن یه منبر آماده است بعد. اما منبر آماده مستدل و مستند
درسته.
لذا این جهت بازخوردی داشته و الحمدلله هم خوبه، اینا هم در همین راستا. لذا کارهای پژوهشی بنده میسترش از این سنخی سرش هم حال کارهای پژوهشی است که تخصصی رشته است و طبیعتا بله دانشگاهی و مباحث کلامی و خصوصا بیشتر روی کلام نقلی، کلامی که برخواسته از نصوص وحیانی هستش
بله. نه صرف حالت عقلی
بله بله تلفیقه بله. یعنی اون کلام استدلالی رو ما داریم در کنارش که یه سری از آموزهای اعتقادی بر اساس کلام بر اساس آیات و روایات که یک نوع گاهی فقه الحدیث اعتقادی هم هست داریم، در کنارش هم مؤسسه معارف اهل بیت علیهم السلام که از زحمات استاد محترم جناب حجت الاسلام المسلم جای دکتر محمد تقی سبحانی هستش. اونجا ما از سال 1394 سطح 3 کلام امامیه با همین روی کرد و سطح 4 کلام امامیه گرشیم عبدالمعاد که مقطع ارشد و دکتری حوزوی هست، اونجا هم طلاب رو پذیرش کردیم. مقاطع اونجا هم در واقع حدود 5 یا 6 دوره ما الان فارغ التحصیل داریم و الحمدلله در اونجا هم کارهای پژوهشی و کارهای آموزشی بیشتر، یعنی در واقع همین روی کرد
درسته.
تو این مجموعه هم در واقع داره اجرا میشه و یه مقدار از حوزه فعالیت بنده هم این قسمته. و حوزه فعالیت سوم بنده در مراکز حوزه علمی خواهران هست، مثل جامعة الزهرا و بعضی از مراکز حوزه علمی خواهران که اونجا بیشتر رو همین مباحث کلام کلام و عقایدی بله و حالا با همین روی کرده در واقع یک نوع ترویج معارف اعتقادی برخواسته از کلام وحی در واقع
درسته.
اونجا در خدمت طلاب هست.
احسنتون، خیلی عالی، الحمدلله رب العالمین. زندگی علمی پرسنر خیلی خوب در رشته چه علوم حوزوی، چه رشته‌های قدیمی، چه رشته‌های جدید و علوم جدیده، بالاخره هر دو تا تلفیق کردید با اینکه حالا سطح 4 حوزه معادل دکترا هست ولی خب جناب عالی اکتفا نکردید ظاهرا دیگه در خود دانشگاه و اشاره کردید به مقالات. من تا می‌خوام در مورد کتاب‌ها و کتاب‌نویسی و تألیفات سوال کنم، اینکه از کی دست به قلم شدید، از کی اولین کتابتون چه وقتی چاپ شد، حالا فرمودید رساله ها به صورت کتاب چاپ شده ولی تألیفاتی که غیر از اینها هم باشه در مورد اونم یه توضیح بدید تا انشالله یه مقدمه یه میان برنامه داریم.
خواهش میکنم، بزرگوارید. برحال من یادم نمیدن از بچگی علاقه من نوشتن داشتم، حالا دارم ها فکر میکنم دوران راهنمایی بود به ذهنم خطوه کرد بیام شجره نامه فامیل خودمون و اقوام خودمون جمع کنم. اولین کار من مثلا یادمه اولین کاری که دست به قلم شدم در دوران نوجوانی در واقع تدوین شجرنامه در واقع فامیل خودمون، پدر، پدر بزرگ، عمو، دایی. از همون بچگی یک علاقه به نوشتن در واقع ما بودش و منم گاهی می نوشتم. یادمه مثلا گاهی در همون دوران راهنمایی جوک‌های متعدد رو جمع‌آوری کرده بودیم که مثلا حالا بعد به دوستان می‌دادیم. در وقت بعد حوزه شدیم خب این علاقه بود، اما بیشتر به جهت این که فضای حوزه تا یه مدتی فضای آموزشیه و خب وقت طلبه رو معمولا میگیره فضای آموزشی، در کنارش هم به هر حال مشکلات گاهی معیشتی، بحث‌های تبلیغی
درسته،
اون در واقع گاهی بعضی استعدادها رو شاید بگیم جلوش رو میگیره یا کند میکنه. اما من از همه اوائل دوران حوزوی، دوران طلبگی سعی میکردم نوشته حالو داشتم، روش های متعدد مینوشتم در حوزه های مختلف، اما خب چون بحث چاپش یک پروسه خاصی داشت
بله.
معمولا متوقف میشد اینها
بله. حالا اون زمان هم دیگه اینجوری نبود دیگه، مثلا فضای مجازی
مجازی و بعد اینکه
ویبلاگ
و سایت آره آره دیگه بیشتر هم جزوات بود، کلاس‌ها بود، همه هم دارم شاید در حدود مثلا تا پایان سطح حوزه شاید من حدود 10 تا کتاب فقط نوشته داشتم، همه رو کلاسوری نوشته بودم، آماده رو بدم میگه مثلا تایپ کنه و چاپ بشه، ولی عملا موند اینها. اما به صورت رسمی این که کتاب در واقع خروجی داشته باشه، اولین کار ما در واقع همین مقالاتی خدمت رو عرض کردم برای مجموع معارف حسینی، از جاهای مختلف از ما درخواست شد که شما این مقالات رو بیاد یک جای بستش کنید، کتابش کنید.
درسته.
و اینها رو در واقع ما بتونیم مثلا 10 تا 20 مقاله شما رو یک جا توی کتاب داشته باشیم، که از درخواست خود در واقع از طرف خود همون مجموعه جای دکتر نوکنده و طلا و سازمان تبلیغات استان گلستان بود، ما اومدیم مجموع مقالات رو یه ورایش دیگه کردیم تحت عنوان در واقع مجموع مقالات معارف حسینی، اینو در واقع چاپ کردیم. شاید این اولی اثری بود که در واقع جمع‌آوری بود بیشتر. اثر بعدی همون پایان‌نامه سطح 4 بود که البته پایان‌نامه از مستظر هست که پایان‌نامه وقتی می‌نویسی یک اشلی داره، یه ساختاری داره.
بله.
وقتی کتاب می‌خواد بشه طبیعتاً ساختارش
بله.
بذار شروع کردم به بازسازی یا بازنویسی و غنی‌سازی و اون رو در واقع باز اثر دوم بود. بعد پایان‌نامه ارشد رو اصلا خدمتتون که عرض کردم، حکمت الهی، گستره معنای حکمت الهی. بعد از اون ما بحثی داشتیم تحت عنوان توفیق الهی. ببینم که بحث توفیق برام سوال بود که توفیق چیه، اینکه خداوند انسان توفیق بله. میده برای ما ادعیه هم
بله
درخواست بله درخواست توفیق خدا از خداوند میکنید. لذا روی بحث توفیق کاری انجام دادم. البته من چون بیشتر کارهام یک جور دانشجو پروری هست یا با همکار پژوهشی که احساس میکنم علاقمنده، کار رو شروع کردیم با سرکار خانم اصلا خدمتون خانم سعودی بهرامی تحت عنوان توفیق از منظر آیات و روایات. کار حدود شاید نزدیک یک سال زمان بود این کار و چاپ شد باز انتشارات فروغ فردا اثر رو چاپ کردن، توفیق الهی از منظر آیات و روایات. چون این کتاب ها اکثرا در سایت تاقچه در سامانه تاقچه کتابخان قابل رؤیت بله هست، موجود قابل مطالعه هستش. کتاب بعدی باز اینا همه دغدغه های بنده بود. بالاخره ما تو روایات گاهی تعابیری داریم راجع به عقل، میگه آقا عقلم آفت داره، هر چیزی آفت داره، حتی عقلی که اینقدر مقدسه و ارزشمنده آفت داره. مثلا آفت العقل الحسدو یا العقل تحت الهوا مثلا داریم، عقلی که تحت هوای نفس قرار میگیره.
یا خیلی بخوای به عقل اتکا کنی فقط عقل رو
عقل بسندگی در واقع افراطی. لذا ایدهش در ذهن من استاد خود که به هر حال عقل با این همه مقدسی که داره، تقدیسی که شده و هم رو این همه ارج مینن بهش و خرد انسان دیگه خودش قاضی القضات دیگه، عقل خودش حاکمه، آیا خودش دچار آفات‌های میشه، موانعی هست که جلوی عقل رو بگیره یا نه؟ باز اصلا خدمتتون کتابی رو نگاشتیم تحت عنوان در واقع آفات عقل، آفات عقل که پژوهشی است در موانع خردورزی از منظر آیات و روایات با همکاری سرکار خانم محسن زاده، که البته دو تا مقاله ازش اومد و دو تا مقاله هم چاپ شد قبل از کتاب، دو تا مقاله ما نوشتیم و این در کتاب ما مفصل به همین موانع خردورزی پرداختیم. به هر حال امروز ما اگر نگاه به سراغ کارکردی بخوایم بکنیم در جهان امروز، ببینیم خیلی از اینهایی که مثلا دچار بعضی از بیماری‌های اخلاقی میشن، مثلا همجنس بازی
بله،
خیلی از اینها تاثیرات عالیه دارن، اصلا خیلی بله. بشه دانشمند بشه در حوزه خودشون، اما چی میشه که بشر در واقع عقلش اصلا خدمتتون چه مانعی و حجابی روی عقل میفته که بشر بدیهی‌ترین و فطری‌ترین امر رو در واقع نیک میپنده،
که انهو زایل شده عقلش،
آره.
عقلش رو از دست داده.
آره. چی میشه که قرآن میفهمد لا یعقلون، تعقل نمیکنن، یا چرا تعقل نمیکنن، تعقل نمیکنید؟ اینها باعث شد که اون در واقع ایده اون کتاب تولید شد و الحمدلله اون کتاب هم چاپ شد، انتشارات مجلسی کتابو چاپ کرد. و کتاب بعدی ما که حالا محور همین بحث امروز ما هست، که این حدیث معروف یا فاطمه ان الله یغضب لغضب که بر یرضا لرضا که بود، که این هم به هر حال حدیث مشهوری بود و ما دیدیم که این حدیث هم هیچ اثر پژوهشی دقیق راجبش نیست.
درسته.
باز با یکی از همکاران پژوهشیمون جناب آقای قادر، جناب شیخ الاسلام قادر محمدزاد، این کتاب رو در واقع کار پژوهشی رو آغاز کردیم و فکر کنم 6 ماه 7 ماه شد این کتابم در واقع چاپ شد و انتشارات فروغ فردا چاپ کردیم کتاب رو، که انشاءالله در قسمت بعدی بخش دوم تفصیلا عرض میکنم کتاب رو. کتاب بعدی که همین ایام دیگه کم که داره از چاپ میاد بیرون، سلفیگری از ادعا تا واقعیت هست. میدونی وهابیون مثلا، اندیشه های مثل وهابیون و امثال اینها، یا مثلا داعش امروزی،
بله،
که حالا جبهه نظامی حالا اندیشه سلفی هست، اینا معتقدن که ما پیرو سلفیم،
سلف
صالح، سلف صالحیم، اصلا ما پیرو از صحابه و تابعین و تابعین و تابعین هستیم و افکار و اندیشه ما همه تابع سلف
از اونجا اومده است.
چون حالا میدونید جریان هایی هم تحت همین جریان سلفی گری مثل جریان قطب و سید قطب و امثال اینها در طول تا در دوره معاصر هم اومده. ما اومدیم اصلا خدمتون این اندیشه رو گذاشتیم به با این نگاه تاریخی، رویکرد تاریخی، در این حال رویکرد کلامی، یعنی مدیر گذاشتن تو سنجه ادعای اینها که ما معتقدن ما پیرو سلفیم، اینو گذاشتیم در یک کار تحقیق پژوهشی، حاصل شد کتاب سلفی، سلفیگری از ادعا تا واقعیت، که احتمالاً تا یکی دو ماه آینده کارهای در واقع اخذ مجوزش داره شابکش گرفته شده، فیباش داره گرفته میشه و به زودی انشاءالله توسط انتشارات فروغ فردا به چاپ خواهد رسید. اینم اصلش که حالا داره میاد. بله
خیلی هم عالی، اتفاقاً بسیار هم با تقریبا محور شبکه حضرت ولی عجل الله تعالی فرجه شریف هم همخوانی داره و انشالله بینندگان عزیز میتونن از این کتاب هم استفاده کنن. عنوانش رو میفهمید که
سلفیگری از ادعا تا واقعیت،
بله، نوشته جناب استاد دکتر رنجبر حسینی. و اما یک توقف من میان برنامه داشته باشین، چرا که در مورد کتاب دیگری میخوایم صحبت کنیم و متناسب با این ایام، با ما همراه باشید.
کبود چهای قبر خاکیم، مدین سهم تو نبود، دل من این باورشه، باید بگم غریب تر از امام حسن مادرشه. مدین فرق با نجف، نمیدونه که ظاهره، سلام بده کدوم تره. بمیرم ایا سکبون چرای قبر خاکیم، مدین سهم تو نبود، دل من این باورشه، باید بگم غریب تر از امام حسن مادرشه. مدینه فرق با نجف، میدونه که زائرت، سلام بده کدوم تر. بهار بارون بزنه، بهار هوایی بشه، قسم به سرهای حسین، حرمت با ام بنین، میشه یه بین الحرمه، کاش که به دادم برسید، نظار بگیره تو دلم، جای حسین تو کسی. ساحل کشتی نجاتی، مولاتی مولاتی، جان قتیل و لبراتی، مولاتی مولاتی، شبای جمعه عظماتی، مولاتی مولاتی، نفس نفس ذکرم یا هیدر داره به این جمله دلم باور اگر ما حسین رو دوست داری میشه به مادرش بگی مادر
السلام علیک ایتها الصدیقه الشهیده. عرض سلام و تسلیت مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه کتابخانه از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. و خب در بخش اول برنامه آشنا شدید با نویسنده و استاد گرامی که در خدمتشون هستیم و در این بخش قرار شد به معرفی یکی از آثار ایشون و متناسب با این ایام، ایام سوگواری حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها بپردازیم. خب کتابی که الان در مقابل بنده هست در پشت جلد این کتاب چنین آمده است که کتاب پیش رو پژوهشی است پیرامون حدیث نبوی یا فاطمه ان الله یغضب لغضبک و یرضى لرضاک. در این نوشتار به اعتبار سنجی این روایت در منابع حدیثی شیعه و اهل تسنن، بررسی مدلول حدیث، بازتاب‌های اعتقادی پذیرش این سخن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در وصف دخت گرامیشان و پاسخ به شبهات ابن تیمیه و سایر مخالفان پذیرش این حدیث پرداخته شده است. کتاب فاطمه زهرا سلام الله علیها سنجه غضب و رضای خدا اثر جناب آقای دکتر محمد رنجبر حسینی و با همکاری آقای قادر محمدزاده از منشورات انتشارات افق فردا، بله، و در 238 صفحه چاپ شده و بینندگان عزیز میتونن مراجعه کنن به این کتاب. فکر میکنم این کتاب هم باشه در روی تاخچه و در فضای مجازی، بله، میتونن حالا این رو هم تهیه کنن و خب به مناسبت بسیار مرتبط هست با این ایام. بفرمایید پیرامون این کتاب، این موضوع و این حدیث که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها معیار و سنجه غضب و رضای الهی قرار گرفتن.
بفرمایید خدمتون. همان گونه که در بخش قبلی عرض کردم، ایده های پژوهشی معمولا یک جرقه در ذهن ایجاد میشه یا در اثر مطالعات به حال این جرقه ایجاد میشه و طبیعتا نویسنده اینو پیگیری میکنه. ما در مطالعاتی که حالا چون عرض کردم به شکل های ما بر محوریت روایات، اونم روایات اعتقادی هست، به این حدیث مشهور در منابع شیعه التسنن آمده که پیامبر اکرم صلوات الله علیه خطاب به دختر گرامیش فرمودن یا فاطمه ان الله لا یغضب لغضبک و یرضى لرضاک،
بله،
که دخترم همان خداوند متعال با غضب و خشم و خشم تو خشمگین میشه و با رضایت و خوشنودی تو خوشنود میشه. که البته عزیزان میدونن که به حال رضا و غضب از صفات خبری است و ما معمولا میگیم خشمگینی خدا نمیشه خشمگینی ما،
بله، حالت باشه،
حالت نفسانی باشه. یعنی در واقع خدا کیفر میده برای کسی که تو از اون خشمگین باشی و ناراحت باشی و خدا پاداش میده و خوشنود میشه از کسی که تو خوشنود میشی. به حال ما برای این حدیث ابتدای پرونده علمی تشکیل دادیم. پرونده علمی مانه هر ایده پژوهشی پرونده علمی براش باز میکنیم، به قول امروزی در بحث‌های کامپیوتری یک فولدر باز میکنیم براش و شروع میکنیم جمع‌آوری اطلاعات.
درسته
که روایت در چه منابعی از منابع شیعی و اهل تسنن آمده. گام دوم میایم خانواده احادیث تشکیل میدیم، یعنی میایم احادیث رو جمع آوری میکنیم، احادیث مشابه رو جمع آوری میکنیم. حالا من تو ساختار کتاب توضیح میدم.
بله.
به هر حال کار انجام شد و حالا تو توضیح ساختار عرض میکنم. رسید تا به مرحله ای که بعد ویرایش شد و نهایتاً با زحمات جناب آقای حجت الاسلام قادر محمدزاد که شون از طلاب فاضل حوزوی هستن و در همون مجموعه در واقع ما هم جز دانشان ارشد ما هم بودن، به هر حال این کار ارزیابی شد و نهایتاً دیگه ویراستاری شد و توسط انتشارات فروغ فردا این کتاب چاپ شد.
بله.
حالا جالبه که تو بحث عنوانش خیلی ما یاد که عنوان کتاب
درسته.
آره سنجه خیلی سنجه. آره من با بعضی از این آقایون که در حوزه ادبیات فارسی کار کردن و مشورت میکردم چون عنوان خیلی مهمه.
بله.
این عنوان جرقه ای بود و واقعا ما یه استمدادی از خود فاطمه زهرا سلام الله علیها داشتیم که چیز خوبی ذهن ما بیفته که عنوان از این عنوان سنج فاطمه زهرا سلام الله علیها سنجه غضب و رضای خدا سنجه ترازو.
بله. میزان
میزان احسنتم. به هر حال اگر بخوایم یه میزانی بذاریم یه ترازویی بذاریم که غضب و رضای خدا رو بخوایم بسنجیم، یکی از اون ترازوها غضب و رضای صدیقه کبرا سلام الله علیها است. خب به هر حال میدونید که این پذیرش این حدیث برای ابن تیمیه
خیلی سنگینه
و من تبع خیلی سنگین. چرا؟ چون اگر بپذیرن لوازم میداره،
خیلی لوازم و تبعات داره.
بله دیگه، ما به هر حال تو روش مناظره میگیم گاهی اگر شما یه ادعای رو پذیرفتید باید به لوازمش پایبند باشید. لذا یکی از کسایی که خیلی سخت به حدیث رو در واقع مخالفت کرده و سعی کرده به هر نحوی هستی حدیث و حدیث سندی مصدری دلالی زیر سوال ببره جناب ابن تیمیه است در منهاج السنه. ما اوردم در فصل پنجم کتاب که بعد پاسخ شبهاته، چون میدونه که اگه حدیث چون اهل سنت پذیرفتن.
بله. عموم اهل سنت
منصف اهل سنت پذیرفتن. اگر بخوایم این حدیث پذیرفته بشه خب میدونه که لوازمی داره.
بله. قطعاً.
و قطعا اون لوازمش خوشایند نیست. به هر حال صدیقه کبرا سلام الله علیها در اون جریان کشف بیت خوشنود نبودن دیگه، حتی بله. حاضر نشودن بر بدنشون در واقع در نماز بر بدنش رو شرکت کنن. خب این دیگه چیزاش که خود
من مسلمات
دیگه خود صحیح بخاری و مسلم آورده است از اون روایات رو. خب اگر این حدیث پذیرفته بشه طبیعتا لوازمش خوشایند نیست. لذا که از کسانی که سخت مخالفت با این حدیث میکنه ابن تیمیه است و میگه این از بافتنی های علامه هلیست. علامه هلی قرن چندمه؟ قرن هفتمه. حالا ما تو کتاب بودیم که از قرن دوم تو خود منابع سنت این حدیث هست، یعنی مستدل و مستند جواب داده که نه این حدیث از قرن دوم در منابع خودتون هم هستش. منابع شیعه بررسی کردیم، منابع اهل تسنن بررسی کردیم و لذا این کتاب تقریبا با این روی کرد نگاشته شد که اول ما ببینیم حدیث در منابع شیعه و اهل تسنن چیه. لذا کتاب با همین در واقع روی کرد پنج فصل شد.
بله.
فصل اولش رو به کلیات پرداختیم که حالا مثلا تعریف مفهوم رضا، غضب، سخط.
بله.
مثلا تفاوت غضب با سخط چیه؟ مختصری راجع به زندگانی خود صدیقه کبرا سلام الله علیها، مثلا جایگاه منزلتشون در آیات. مثلا آیه مباهله، آیه تطهیر خوب رو بحث کردیم. گفتیم آمادگی ذهنی برای مخاطب باشه که شخصیت صدیقه کبرا تنها بس روایی نیست، در قرآن هم و آورده
میگه
جایگاه داره و حتی روایات از خود تفاصیل اهل سنت بودیم که مثلا فخرازی در آیه مباهله ذیل همین آیه مباهله در واقع تصریح میکنه که
نساءنا
بله فمن خواب چه کفی من بعد ما جایی که من بعد ما جایی که فقل تعالو ندعو ابنانا و ابنائکم و نساءنا و نسائکم و انفسنا و انفسکم فمن نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاظمین تصریح میکنه که در واقع نساءنا صدیقه کبرا سلام الله علیها است. خب یا از مفصلان دیگه آوردیم نا، یعنی خواستیم در مقدمه کتاب اصطلاحا بگیم شخصیت صدیقه کبرا سلام الله علیها یا شخصیتی که قرآن هم آیاتی در شأنشون نازل شده به بس روایات. این فصل اول کلیاتو
بله.
تشکیل میده. در فصل دوم اومدیم این حدیث رو در منابع شیعه و اهل تسنن بررسی کردیم.
بله.
ببینید به هر حال در منابع شیعه و اهل منابع شیعه اصلا خدمتتون این کتاب این حدیث در آثار شیخ صدوق
بله.
شیخ مفید و علمای بعدی آمده. حالا معروف مثلا شاید اولین منبعی باشه که شیخ صدوقه، و شیخ صدوق هم از کتاب در واقع صحیفه امام رضا که نوشته در واقع یکی از صحابه اصلا خدمتون امام رضا علیه السلام، امام حسن عسکری و امام هادی رو درک کرده، مؤذن این بزرگان در اصلا خدمتون سامرا بوده.
بله.
که در واقع از این کتاب صحیفه امام رضا نقل میکنه این حدیث رو، و منابع بعدی هم که شیخ مفید هست، بعد مرحوم طبرسی طبرسی، سید مرتضی مرحوم طبرسی، شیخ طوسی، و مجموعه علمای شیعه نقل کردن دیگه. تقریبا حدیث توی منابع شیعه یک حدیث متواتر شمرده شده. حالا عرض کردم با اختلاف هایی که در
قرائت
حدیث، بعضی مثلا یغذبو داره، بعضی یغذبو داره، مثلا تعبیر رضاها داره به جای رضاکه، حالا تعابیر مختلف، اما مضمون همینه.
بله.
مضمون همینه که عرض کردم خدمتتون. پس در فصل دوم کتاب ما اومدیم مجموعاً حدیث رو در منابع شیعه و اهل تسنن، بلکه در منابع اهل تسنن،
بله اونجا هم اومده دیگه، بله،
در منابع اهل تسنن، از منابع اولیه اهل تسنن تا به مستدرک صحیحین در واقع را آوردیم، مجموعه حالا منابع اهل سنت که دونه دونه اسم نمیبرم از اون خواستم مطالعه کنم، در منابع اهل تسنن هم دونه دونه آوردیم، حتی مثلا صاحبان اون کتاب‌ها رو بررسی کردیم که این صاحب کتاب مثلا طبرانی، مثلا این از سوی خود رجالیون اهل سنت مثلا ذهبی، صاحبان این کتاب‌ها چی شدن، تمجید شدن، انسان‌های در واقع موثق شدن،
جایگاهشون
در نگاه رجالیون اهل تسنن که همون ذهبی حالا معروف تنش باشه آوردیم، دون دونه این در واقع صاحبان این کتاب رو و حتی راویانی که در سلسله سند اینها هست، چون جالبه که خیلی از این روایتایی که در منابع اهل تسنن از راویان شیعه حکایت کرده، یعنی هم روایت رسونه به امام رضا علیه السلام و امام رضا میرسونه به اجدادشون تا میرسه به امیرالمومنین، میرسه به نبی مکرم اسلام، این سلسله سند اینجوری هستش. تو منابع اهل تسنن به همین در واقع سلسله سند اومدن جلو و اونها هم روایت رو صحیح شمردن، و حالا سعی کردیم که در واقع با همون متد و روش اهل تسنن که اونها در واقع توثیق راویان میکنن، که راویان خودشون به اساس حالا رجال شناسان خودشون مثل ذهبی و امثال اینها میان محک میزنن، بر همون مقیاس و دستگاه فکری همونا اومدیم در واقع گفتیم نه، این روایت در منابع معتبر شما آمده، صاحبان این کتاب ها یا راویانی که شما در واقع این حدیث رو گزارش کردن از راویان شیعه انسانهای موثقی بودن، خواستیم در واقع اون ابن تیمیه رو بعدن بزنیم، ها اینو خواستیم
ببینیم. بله.
لذا در منابع اهل تسنن رو ما بودیم اینو مفصل بررسیش کردیم، و لذا فصل دوم کتاب اختصاص پیدا کرده به در واقع جایگاه این حدیث در منابع شیعه و اهل تسنن.
بله درسته.
در فصل سوم این در واقع کتاب اومدیم بررسی مصدری و سندی حدیث کردیم.
بله.
یعنی فصل دوم جمع‌آوری کردیم، فصل سوم اومدیم بررسی سندی و مصدری کردیم. یعنی اومدیم گفتیم بخیر این حدیث از جهت منابع شیعه و اهل تسنن، راویانش، اعتبار منابعی که این حدیث رو نقل کردن، اعتبار منابع اهل تسنن که این حدیث رو نقل کردن، کارهای سندشناسیشون رو توی در واقع فصل سوم پرداختیم.
خانواده به معنای حدیث البته. بله در فصل سوم خانواده به معنای حدیث آمده.
بله 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 درسته. در فصل دوم در واقع بررسی مصدری و سندی بود که عرض کردیم. بله فصل سوم خانواده
حدیث.
خانواده حدیث به حافظم تکیه کردم. و خانواده حدیث ببینید ما اصطلاحی داریم در بحث‌های حدیثی. میگن یکی از راه‌هایی که ما میتونیم یه حدیث رو ولو اینکه سندش هم اصطلاحاً شاید افراد مجهولی در سند باشن، چون ما برخلاف یه بحث وثوق سندی داریم یه وثوق صدوری داریم.
بله.
سندی اینه که ما فقط راویه رو نگاه کنیم بگیم آ این راوی مجهوله، پس یه حدیث بذار کنیم
سلسله رو. بله نگاه
فقط زوم کنیم روی سلسله که خود مثلا بعضی از رجالیون معاصر این
روش
رو برای اعتبار سنجی حدیثه، اما در شیوه قدما وثوق صدوری هم بوده. یعنی چه؟ یعنی ممکنه یه روایت از جهت سندی فرد مجهولی درش باشه.
بله.
اما روایت از حیث مضامین علو مضمون داره.
بله.
یعنی یه قرائن و شواهدی میاد ضعف سندش کار میکنه،
پوشش میده،
جبران میکنه. ما میگیم جبران ضعف سند میکنه.
درسته.
که بهش میگیم در واقع وثوق صدوری، در واقع یکی از روش‌های اعتبار سنجی احادیث قدما بیشتر این روشو داشتن.
درسته. اصلا شأن صدور، اصلا
شرایط صدور، گاهی وقتا مثلا طرف شاید تو خونش میسازه حدیثی جعل میکرده، چاک سند خوبم میذاشه کنارش، میرسوندش به هشام حکم، به امام صادق خصوصا اگه صرف سند ملکی باشه، که معمولا جاهلان روایت سعی میکنن سند خوبی بگذارن،
که سند خوبی درست میکردن.
آره که کس شک، پس نمیتونیم بگیم وثوق سندی صرفا میتونه صد، نه، لذا وثوق صدوری هم یکی از ملاکای اعتبار سنجی حدیث. یعنی چه؟ مثلا ما می حدیث میسنجیم با آیات قرآن، با محکمات دین، با روح دین. اگر مخالفت با قرآن داشت ولو سندش هم 100% درست باشه، خب خود اهل بیت فرمودن به دیوار بزنید، فز روح الجدار. لذا وثوق صدوری، تو واسه وثوق صدوری یکی از اموری که از اون شما احساس میکنید وقت سیده به من داوری بفرمایید.
بله، در حدود 5
دقیقه. بله، لذا وثوق صدوری یکی از راههای وثوق صدوری هم خانواده احادیث. ما احادیث رو جمع آوری میکنیم، مجموع احادیثی که مشابه این حدیث. حالا در فصل سوم ما این کارو کردیم، احادیث مشابه این روایت رو بردیم.
درسته، مؤید.
مؤید یا فاطمه، من کسی که، یا مثلا این روایت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که من آزاها فقط آزانی و من آزانی فقط آزالله، این منم معروفه
غیر مستقیم.
آره آره، مثلا ما این روایت رو بردیم که مجموع روایت زیاد در حافظم یاری نمی کنه تک تک رو بخونم بخونم. مجموعی خواهد احادیثی که میاریم اون چیکار میکنه؟ اون وثوق صدوری رو، یعنی در واقع برای ما اطمینان حاصل میکنه که این روایت از پیامبر هم
هست.
حالا جالب که اون روایاتی که تعبیر آزانی داره تو کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم هست،
اصلا عینش
اومده. این آره، یعنی چون میدونی این روایت در صحیح بخاری مسلم نیومده،
این نیست، این روایت
یغضب لغضبک نیست، ولی بله. ما اومدیم روایت مشابه رو در منابع که مورد قبول خود ابن تیمیه هم هست آوردیم، گفتیم این خودش یه قرینه است که این بله. از پیامبر اکرم صلوات الله علیه در واقع صادر شد.
تقریبا همون معنا.
همون معنوس، بله. ما یه عبارت دیگه.
عبارت دیگه.
در فصل 4 اومدیم در واقع بحث دلالت.
بله.
بر بهای الزاماتی داره دیگه، الزامات معرفتی و عملی حدیث میاره. اگه حدیث ما پذیرفتیم دلالتش اگر اینه، یه الزامات معرفتی میاره، یک دلالت‌هایی داره. مثلا اگر حدیث پذیرفته بشه، شأن جایگاه و شأن صدیقه کبرا
مشخص
میشه، سیده نساء عالمین هست، محبتش واجبه، عدم ایذا نکردنشون حرام میشه، یعنی آثاری داره، الزاماتی رو ما میاره. اومدیم اینها رو دوندونه بررسی کردیم، در واقع وجوب محبت به صدیقه کبرا سلام الله علیها، حجت بودن ایشون و مقام عصمتشون و خیلی از مباحثی که در واقع به اصطلاح ما میگه الزامات معرفتی پذیرش این حدیثه.
بله.
و حتی الزامات عملی و رفتاری که ما تبعیت کنیم، محبت ببرزیم و همسایینا. در فصل پنجم کتاب که شاید یکی از بخش‌های مهم کتاب باشه، پاسخ به شبهات.
شبهات.
و شبهات هم دو جوره. یه سری از شبهات ناظر به اصل صدور حدیثه، که ابن چه گفتن یه حدیث در منابعش اهل سنت، مثلا گفتن ابن تیمیه گفته نیومده، اینا از بافتنی‌های مثلا خدا نکرده علامه حلی هستش، که ما گفتیم نه، اصلا قبل از علامه حلی، علامه حلی قرن هفتمه، از قرن دوم این حدیث در منابع خودتون اومده. اینو پاسخ دادیم، مستند پاسخ دادیم، و حتی بعد از ابن تیمیه مثلا بعضی از این سلفیای معاصر هم،
بله،
که حالا مثلا شیخ عرعور و امثال اینها، اومدیم اینا رو در واقع مجموع حالت از معاصرین از وهابیون هم در واقع اشکالاتی کردن، اشکالات رو بردیم و دوندونه در واقع پاسخ دادیم، هم از سندی و مستری، هم از جهت دلالی.
بله،
بالاخره دلالت حدیث رضا غضب و رضایه، چون ابن تیمیه راجع به دلالت حدیث هم یه اشکالاتی مطرح میکنه که این دلالت، مثلا این اگر غضب و رضای خدا باشه، رضا و غضب و رضای خدا هیچ وقت تابع شخص نیست. ما پاسخ دادیم نه، تابع شخص است، به این دلیل، به این دلیل روایت هم که مثلا رضا و غضب خدا را منتسب به رضا و غضب نبی مکرم اسلام کرده، پس میتونه تابع شخص باشه. بله، اومدیم یا مثلا ایشون به اون حدیث رضی الله عنه و رضو عن استناد کرده، گفتیم نه، هیچ منافاتی اون حدیث با این نداره. به حدیث اشعری مبشره استناد کرده که حدیث اشعری مبشره میگه که اینا از بهشتن، پس اصحاب نمیتونن، یعنی ایشون خواسته در واقع اون الزاماتی که ما میاریم اگه غضب و رضای صدیقه کبرا، چه الزامات خواست، اون الزامات رو یه جوره چیکار کنه؟
در زیر سوال
بره بگی نه، اون الزامات نیست، مثلا اون خلفا
ارتباطی به
ندارن. ما اونجا با حدیث اشعری مبشره اومدیم باز نقد کردیم، گفتیم حدیث از منابع خودتون اعتبار نداره. سعی کردیم در واقع شبهاتی که ابن تیمیه و من تبعیشون و پیروان این اندیشه سلفی و وهابیت به این حدیث کرده، اینا رو در واقع مستند از مراقب خودشون پاسخ بدید.
بسیار عالی و نیکو. و البته خب مخاطب این کتاب تخصصی هم نیست دیگه، مخاطب عام هم میتونم
بله بله استفاده کنم. ببینید حدیث در واقع این کتاب دو وجهیه،
بله.
یعنی یک جور مانتو جمع نیست،
تخصصی است. بله.
بله مثلا هم افرادی که در واقع عام میتونن تو بحث دلالت و پاسخ شبهات اینا، بله. و افرادی هم که کار بخوان علمی تر دقیق تر بکنن، طلاب یا دانشجویانی که رشته حدیث یا اونا میتونن به تناسب خودشون از این کتاب بهره مند بشن. بله. بله کتاب الزاما این نیست که بگیم مخاطب عام نمیتونه استفاده
کنه. بله احسنتون، خیلی ممنون و متشکرم جناب استاد حسینی عزیز. من حالا یک بار دیگه کتاب رو معرفی کنم، کتاب فاطمه زهرا سلام الله علیها، سنجه غضب و رضای خدا، اثر جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد رنجبر حسینی و آقای قادر محمدزاد، از انتشارات فروغ فردا که عزیزان هم میتونن احتمالاً نسخه الکترونیکی این را هم تهیه کنن در فضای مجازی. مجددا تشکر میکنم از جناب عالی، انشالله که موفق و معید باشید و اگر نکته دارید بفرمایید. که
بزرگوارید، خواهش میکنم، اگرچه خب وقت کم بود بخوام کتابو توضیح بیشتر بدم، اما امیدوارم که به هر حال اون توضیحاتی که دادم جامع و وافی و کامل باشه. ما شاید اصلا خدمتون این آثاری یا کارهایی که آدم انجام میده در مقابل عظمت اهل بیت علیهم السلام قطعه در مقابل اقیانوس باشه،
بله.
و هرچه هم بوده از برکات در واقع روایات اهل بیت علیهم السلام و کلام خدا که در وهله اول کلام وحی بعد سنت نبوی و سنت ولوی هستش، و طبیعتاً به هر حال این معارف میتونه موجب در واقع هدایت ما باشه. و امام رضا علیه السلام فرمود که اگر مردم بشنون و بدانن محاسن کلام ما را لتبعونا، ما هم سعی کردیم هدف همین بوده، جو ترویج معارف فاطمی هدف اصلی این کتاب بوده و حالا آثار دیگه انشالله که خداوند قبول کنه و ذخیره دنیا آخرت ما باشه.
خیلی ممنون و متشکرم. همچنین تشکر میکنم از شما بینندگان و همراهان عزیز و ارجمند. در آستانه لحظات شب جمعه قرار داریم و برنامه رو با این دعای شب جمعه به پایان برسانم که یا دائم الفضل علی البریه، یا باسط الیدین بالعطیه، یا صاحب المواهب السنیه، صل علی محمد و آله خیر الورا سجیه، و اغفر لنا یا ذا العلا فی هذه العشیه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بشتابه منجی آدم، بشتابه روح ادالت، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته.